بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب اقرار، صفحه 527.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم
صل على محمد وعلى آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا بد من كون المقر كاملا بالبلوغ والعقل خاليا من الحجر للسفح، اما الحجر للفلس فقد تقدم في باب الدين اختيار المصنف انه مانع من الاقرار بالعين دون الدين، فلذا لم يذكره هنا. مرحوم شهید در بحث جدیدمون شرایط کسی رو که میخواد اقرار بکنه، این شرایط رو میخواد ذکر بکنه. مرحوم شهید 5 تا شرط رو بهش اشاره کرده: 1 بلوغ، 2 عقل. گرچه ایشون بلوغ و عقل رو با هم با عبارت کامل آورده، یعنی مقر باید شخص کاملی باشه، هم بالغ باشه هم عاقل. سوم اینکه مقر نباید محجور باشه. میدونید محجور بودن دوستان گاهی به خاطر سفاهت است، شخص سفیهه و از باب این که سفیهه محجور و ممنوع است از این که در مال خودش بتونه تصرف بکنه. اما گاهی نه، شخص سفیه نیست بلکه ورشکسته است، مفلسه، و چون مفلس است و حق طلبکاران به اموال او تعلق گرفته، لذا میگن تو اموال خودت نمیتونی تصرف بکنی. اون چه که در باب اقرار شرط است که مقر نباید محجور باشه، محجور به جهت سفاهت است. اما اگر کسی محجور به جهت سفاهت نباشه بلکه محجور باشه، عرض کنم خدمت شما به خاطر مفلس بودن، ایشون میفرماد ما در باب دین، کتاب الدین، اونجا عرض کردیم مرحوم مصنف از کسانی است که معتقد است شخصی که محجور است به جهت مفلس بودن میتونه اقرار بکنه نسبت به، عرض کنم، دین. مثلا اقرار کنه بگه من 100 درهم 1000 درهم به این آقا بدهکارم، این اشکال نداره. اما نمیتونه اقرار بکنه نسبت به عین. مثلا نمیتونه بگه آقا این خونه‌ای که الان من توش نشستم، این مغازه‌ای که الان توش دارم کار میکنم، این کارخونه‌ای که فلان جا هست، این مال این آقاست. این اقرار رو نمیتونه بکنه. چرا؟ چون اقرار به عین با حق طلبکاران منافات داره، به طلبکارها ضرر میزنه. اما اگر اقرار به دین بکنه، بگه آقا من 1000 درهم به این آقا بدهکارم، در این صورت این 1000 درهم رو حسابش نمی کنن، میگن تو طلبکار هستی به این، اما از اعیان اموال سهمی به این آقایی که مقر له است داده نمی شود. اون اعیان اموالش رو میدن به طلبکارهای دیگری که طلبشون ثابته، نسبت به این میگن آقا بعدن اگه پولی گیر آوردی تو بدهکار هستی. لذا اقرار نسبت به دین اونجا ثابته. رو همین حساب دوستان ایشون حجر به واسطه فلس و مفلس بودن رو اینجا ذکرش نکرده، چون نسبت به دین این محجور بودن شرط نیست. اینم شرط در واقع سوممون. شرط چهارم قصد است یعنی کسی که اقرار میکنه باید معنا رو قصد کرده باشه، و شرط پنجم هم اختیاره، یعنی اون کسی که میخواد اقرار بکنه نباید مکره باشه، یعنی به اجبار و به تهدید و امثال اینها نباید عرض کنم خدمت شما اقرار کرده باشه. بعد از این که این پنج تا شرط رو ایشون یکی یکی ذکر میکنه، میره سراغ سبی، بعد یکی یکی این موارد رو حالا تا جایی که کتاب سلام علیکم مطرح کرده ما هم عرض میکنیم. اول ایشون میره سراغ سبی. دوستان بزرگوار، در مورد سبی ایشون میفرماد اقرار سبی اثر شرعی نداره. لذا اگه یه بچه مثلا 5 ساله بیاد بگه آقا من 1000 درهم به فلانی بدهکارم، این اثر شرعی نداره، آثار اقرار برش بار نمیشه. انگار دوستان بعضیا خواستن بگن اگر بچه به 10 سالگی رسیده باشه اقرارشو میپذیریم. ایشون میفرماد ما قبول نداریم، ولو به 10 سالگی رسیده باشد ما باز اقرار او رو نمیپذیریم، باید بالغ باشه. فقط یه نکته اینجا وجود داره و اون این که در این که آیا بچه‌ای که به سن 10 سالگی رسیده صدقه از او قبوله؟ آیا وصیت او نافذه؟ آیا میتونه مالی از اموالش رو وقف بکنه یا نه؟ مرحوم شهید میفرماید اگر ما در باب صدقه و وصیت و وقف به این جمع بندی برسیم که بچه 10 ساله صدقه و وصیت و وقف از او صحیحه، اقرار به همین صدقه و وقف و وصیت هم از او صحیحه. یعنی چی؟ یعنی اگر بچه 10 ساله اومد گفت آقا من اقرار کرد که من این خونم رو قبلا وقف کرده بودم، اقرار کرد که من فلان مالم رو صدقه داده بودم، وصیت کرده بودم، این اقرار رو باید ازش بپذیریم. چرا؟ چون وقتی خود صدقه و وصیت و وقف از بچه 10 سال مشروع شد، یه قاعده داریم میگه من ملک شیئاً ملک الاقرار بهی، هر کی قدرت شرعی نسبت به یک امری داره، قدرت اقرار کردن نسبت به همون امر رو هم دارد. من ملک شیئاً، این ملکه یعنی ملکه یعنی اختیارشو داره شرعاً، شرعاً میتونه توش تصرف کنه. این ملکه فقط به معنای ملکیت نیست، مالک بودن نیست، چون بچه 6 ماه هم میتونه مالک یه خونه باشه. این ملکه شیئاً یعنی اختیارشو داره. اگر کسی اختیار چیزی رو شرعاً داره، اختیار اقرار نسبت به اون امر رو هم دارد. خب حالا یه نکته‌ای دوستان اینجا مطرح میشه و اون این که این بچه اگر اقرار به بلوغ بکنه ما چه کار باید بکنیم؟ یعنی اقرار رو ببرید رو خود بلوغ. این بچه اومده میگه آقا من بالغم، اقرار میکنه نسبت به بلوغ، آیا این ازش میپذیریم یا نه؟ میدونید دوستان بلوغ 3 تا نشانه داره. 1 امناع، احتلام. اگر فردی از اون منی خارج شد این نشانه بلوغشه. 2 سن بلوغ، این که مثلا پسر به 15 سالگی قمری و دختر به 9 سالگی قمری عرض کنم به اتمام این 15 و 9 سالگی برسه. و 3 هم انبات شعر است با همون شرایطی که در عرض کنم جای خودش گفته شده. جناب شهید اینجا میگه اگر یه بچه اومد اقرار کرد که من بالغ هستم، باید از او استفسار کنید، یعنی از او در مورد نشانه بلوغش بپرسید. آقا یه وقت بچه میاد میگه آقا تو من بالغم، بعد وقتی ازش میپرسی میگه بابام گفته، این که فایده نداره که، میگه دوستم گفته، این که فایده نداره که، باید نشانه های بلوغ رو ازش بپرسید. یه وقت نشانه بلوغ رو که ازش میپرسید میگه آقا از من منی خارج شده، یعنی امناع رو به عنوان نشانه بلوغ خودش مطرح میکنه. ایشون میفرماد در این صورت امکان خروج منی اگر از او هست، یعنی اگر امکان خروج منی از او هست، اینجا حرفش رو میپذیریم، نیاز به قسم هم نیست که بگیم آقا تو بگو والله از من منی خارج شده تا ما بپذیریم ازت، میفرماد قسم هم نمیخواد. دوستان بزرگوار چرا قسم نمیخواد؟ ایشون میفرماد خود قسم اگر بخواد آثار شرعیش بار بشه باید بچه بالغ باشه. اگر شما بگید آقا این قسم بخوره تا بلوغش ثابت بشه، خب این دور پیش میاد. که چرا دوستان دور پیش میاد؟ چون قبل از قسم باید بالغ باشه تا قسمشو بپذیریم. الان میخوام قسمشو بپذیریم که چی ثابت بشه؟ بلوغش ثابت بشه. خب بلوغ انگار میشه هم قبل از قسم هم بعد از قسم. اینجا عرض کنم خدمت شما دور پیش میاد. مرحوم مصنف دوستان در دروس خواسته یه جوری این دور رو حلش کنه. میگیم آقای مصنف شما در دروس چی میفرمایید برای حل دو؟ ایشون فرموده یمین سبی و قسم سبی متوقف بر بلوغ نیست، یعنی لازم نیست بچه بالغ باشد تا قسم او رو بپذیریم. امکان بلوغ در مورد پذیرش قسم او کفایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر امکان بلوغ سبی وجود دارد همین مقدار کافی است برای این که ما قسم او رو بپذیریم، لازم نیست خود بلوغ باشه. لذا وقتی اینجور شد یمین متوقف بر امکان بلوغه، بلوغ متوقف بر یمینه. دیگه اینطور نیست که توقف و شیء الان نفسهی پیش بیاد تا شما بگید دور پیش میاد. جناب شهید ثانی میفرماد ما این حرف قبول نداریم، چون امکان بلوغ در اعتبار افعال و اقوال سبی کفایت نمیکنه، باید بالغ باشه تا افعال و اقوال او اثر شرعی داشته باشه. یکی از اقوال و افعال او هم چیه؟ همین یمین اوست. پس یمین هم متوقف بر امکان بلوغ نیست، بلکه یمین متوقف بر خود بلوغه. این دوستان در صورتی که این بچه بیاد ادعا بکنه چی؟ بلوغ رو به واسطه خروج منی. اما اگر بچه اومد گفت آقا من 15 سالم تموم شده رو این حساب بالغم، یعنی ادعای بلوغ کرد به سن، گفت آقا من به سن بلوغ رسیدم، خوب دقت کنید، ایشون میفرماد در این صورت ازش طلب بیانه میکنیم. میگیم آقا دو تا شاهد عادل بیار که تو 15 سال تمام شده. خب یه وقت هست دوستان این بچه اهل همین بلده، همم میشناسنش، اهل همین بلده همم میشناسنش، حالا خصوصا تو شهرهای کوچیک و عرض کنم قصبات و روستاها و عرض کنم اون چیزای قدیم که تو شهر خیلی وقتا همه همدیگر رو میشناختن. ایشون میفرماد اگر این طور باشه که بیانه میخواد، اما اگر قریب باشه یعنی اهل این بلد نباشه یا خامل باشه، خامل دوستان به کی میگن؟ به کسی که اهل این بلد هست اما نمیشناسنش، ها مجهول گمنامه. ایشون میفرماد در عرض کنم قریب و خامل، مرحوم علامه در تذکره فرموده این دو نفر ملحقن در بحث ادعای بلوغ به سن به مدعی احتلام. یعنی چی؟ یعنی اگر این سن 15 سال در اونها امکان پذیر است قولشون رو میپذیریم، نیاز به بیانه هم نیست، نیاز به قسم هم نیست. دلیلمون چیه؟ دلیلمون این است که قریب و خامل بیانه از کجا بیارن ما بفرستمشون دنبال بیانه؟ خب این قریبی که مال این بلد نیست یا خاملی که مال این بلد هست اما کسی او رو نمیشناسه، چجوری شاهد برای ما بیاره که این 15 سالش تموم شده؟ لذا میفرماد اگر امکان داشته باشه این سن در مورد اون ازش میپذیریم. آخرین موردم دوستان اونجاییست که سبی ادعای بلوغ کنه به انباط. به انباط دوستان یعنی چی؟ یعنی بگه آقا انباط موی خشن بر روی آلت اون عرض کنم اتفاق افتاده. ایشون میفرماد خب این رو دیگه میشه بررسیش کرد، این دیگه نه شاهد میخواد نه قسم میخواد، میشه بررسیش کرد. محل انباط شعرم از عورت نیست تا دیدنش اشکال داشته باشه، تازه اگر از عورتم باشه در فرض ضرورت مانعی نداره. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا رو بخونیم. ولابد من کون المقر کاملا. شرط اول و دوم مقر، کنارش میخواید تیتر بزنید بنویسید شرایط مقر، یعنی کسی که میخواد اقرار کنه برای اینکه اقرارش اثر شرعی داشته باشه چه شرایطی داره. میگه چاره ای نیست از این که مقر باید بالغ باشه و عاقل باشه، کامل باشه، یعنی بالغ و عاقل باشه. سه، خالی من الحجر للسفه، خالی از حجر باشه، البته حجر للسفه، حجر به جهت سفاحت، چون ما یه حجر به جهت سفاحت داریم یه حجر به جهت مفلس بودن داریم. خب آقا چرا حجر به واسطه مفلس بودن رو نگفت؟ میگه عمل حجر للفلس فقط تقدم فی باب الدین. چی تقدمه؟ اختیار المصنف انه مانع من الاقرار بالعین دون العین، دون الدین، ببخشید دون الدین. یعنی اگر کسی مفلس شد ورشکسته شد، این شخص توی اعیان اموال خودش نمیتونه اقراری انجام بده، اقرار بکنه بگه این انگشتر من مال فلانیه، این خونه من مال فلانیه، این اقرارا به درد نمیخوره. چرا؟ چون مفلس شده، ورشکسته شده و حق طلبکاران به اعیان اموال او تعلق گرفته، لذا نمیتونه اعیان اموالش رو حاتم بخشی کنه و خلاصه هی بیاد اقرار کنه این مال اونه این مال اونه. اما نسبت به دین میتونه، دین میتونه چیم؟ یعنی میتونه بیاد بگه آقا من 1000 درهم به فلانی بدهکارم. اگر این اقرار رو بکنه این دین گردنش میاد، گرچه از این اعیان اموال چیزی به اون سهم نمیدن چون حق طلبکارای دیگه تعلق گرفته، اما این دین گردنش میمونه. رو همین حساب که اقرار به عین درست نیست اما اقرار به دین درسته، ایشون اینو به عنوان شرط اینجا ذکرش نکرده، حجر للفلس رو، ولذا میگه فلذا لم یذکره هنا، و رو همین حساب ذکر نکرده حجر للفلس را در اینجا. و یعتبر معذالک، علاوه بر این سه تا شرطی که ما تا اینجا گفتیم دو تا چیز دیگه هم معتبر است. و یعتبر معذالک، یعنی علاوه بر این عرض کنم سه مورد، القصد و الاختیار. خب حالا یکی یکی میره سراغ همین شرایطی که عرض کنم ذکر شد. میگه فلا عبرت به اقرار سبی، اگر سبی اقرار بکنه به درد نمیخوره، و این بلغ عشرا، ولو به 10 سالگی رسیده باشه. این معلوم میشه دوستان بعضیا خواستن بگن اگر به 10 سالگی برسه کافیه، ایشون میگه نه ولو به 10 سالگی هم برسه کافی نیست. البته الم نجز وصیته و وقفه و صدقته، اگر ما مجاز ندانیم وصیت و وقف و صدقه این سبی 10 ساله را، و الا اگر مجاز بدانیم وصیت و وقف و صدقش را قبل اقرار این سبی بها. بها یعنی چی؟ یعنی در مورد همین ستا، صدقه و وصیت و وقف. چرا؟ لأن من ملک شیئا ملک الاقرار بهی. دوستان ملک شیئا رو من چی معنا کردم؟ یعنی اختیار شرعیشو داشته باشه، نه اینکه مالک باشه، چون مالک بچه 6 ماه هم میتونه مالک باشه، نمیتونه بگیم من ملک شیئا ملک الاقرار بهی. این عرض کنم عبارت رو درست معنا کنیم. ولو اقر بالبلوغ، حالا اگر این بچه نزدیکی های بلوغش، حالا یا بالغ شده یا نشده، اومد اقرار به بلوغ کرد، گفت من بالغ شدم، اینجا استفسره، استفسره یعنی ازش سوال میکنیم، طلب تفسیر میکنیم، بهش میگیم آقا تو بگو چجوری فهمیدی بالغ شدی؟ فان فسره بل امنا، اگر گفت از من منی خارج شده، ایشون میگه قبل ما امکانه، اگر امکان خروج منی از او وجود داره میپذین. حالا یه وقت هست یه بچه 6 ساله میاد این حرفو میزنه، خب امکان نداره از او، اما یه وقت هست یه بچه‌ای که به قیافش میخوره، این 15 سالش باشه، 14 سالش باشه، 13 سالش باشه، که خروج منی از او امکان داره، شون میفرماد اینجا میپذیریم. ولا یمین علی، لازم هم نیست قسم بخوره بگه والله از من منی خارج شده. چرا؟ حزنن من دور، برای این که دور پیش نیاد. دوستان این دور از کجا در اومد؟ از این که خود قسم نیاز به چی داره؟ بلوغ داره، یعنی اگر ما شرعاً بخوایم قسمش رو بپذیریم باید اول بلوغش ثابت بشه. خب شما میخوای با قسم تازه بلوغش رو ثابت کنی، پس توقف الشیء علی نفسه پیش میاد. قبل از قسم باید بلوغ داشته باشه تا یمینش به درد بخوره. شما یمینش رو میخوای بیاری برای چی؟ برای اینکه بلوغش ثابت بشه. خب بلوغ میشه هم قبل یمین هم بعد یمین. آقای مصنف در دروس اومده این دو رو حلش کنه، میگه و دفع المصنف لهو، لهو یعنی لدور، این که آقای مصنف اومده دفع بکنه این دور رو در دروس به چه بیان؟ به این بیان، به ان یمینه موقوفتون علا امکان بلوغه. آقایون این امکان، کلمه امکان مهمه برامون ها. میگه قسم سبی متوقف بر خود بلوغ نیست، متوقف بر چیه؟ امکان بلوغه. و اون چه که متوقف است بر یمین هو وقوع البلوغ، و الموقوف علی یمینه اون چه متوقف است بر یمین سبی ها، که یمین او رو ثابتش میکنه، هو وقوع بلوغه، اون وقوع بلوغ است. یعنی یه طرف وقوع بلوغه، یه طرف امکان بلوغه. آخه اگر هر دو طرف بلوغ باشه بگیم اول بلوغ باید باشه تا یمین به درد بخوره، یمین که اومد خود بلوغ رو میخواد ثابت کنه، اینجا دور پیش میاد چون قبل و بعدش خود بلوغه. اما اگر یه طرف شد امکان بلوغ، اینجا فتغایرت الجهه، یعنی جهت موقوف که وقوع بلوغ متوقف بر یمینه، با جهت موقوف علی که عرض کنم یمین سبی متوقف بر امکان بلوغه، این جهت موقوف با موقوف علی تغایر دارد. حالا که تغایر داره پس دیگه دوری در کار نیست. این حرف کی شد دوستان؟ حرف مصنف در دروس. میگه این دفع المصنف مندفع، اون دفع مندفعه یعنی چی؟ یعنی این دفع به درد نمیخوره، این دفع عرض کنم خرابه. چرا؟ به ان امکان البلوغ غیر کاف شرعا فی اعتبار افعال سبی و اقواله التي منها یمینه. امکان بلوغ که شما گفتید قسم متوقفه بر امکان بلوغه، این امکان بلوغ کفایت نمیکنه شرعا در معتبر بودن افعال و اقوال سبی، که یکی از این اقوال چیه؟ التي منها یمینه، یعنی یمین نمیتونه متوقف بر امکان بلوغ باشه. نه خیر، یمین هم ما معتقدیم متوقف بر خود یمین، خود بلوغ است، وقوع بلوغ نه امکان بلوغ. و مثله، تمام شد بحث قبلیمون، و مثله اقرار السبیه بهی او بالحیض. حالا اگر دختر بچه اومد چکار کرد؟ اقرار کرد به چی؟ به امناع، یا اقرار کرد به حیض؟ اگر سبیه یه همچه اقراری کرد، حکم همین پسر بچه ای رو داره که اومده عرض کنم اقرار به چی کرده؟ اقرار به عرض کنم امنا کرده، اونم هم همین وضعیت رو داره. معناش این است که ایشون میخواد بگه بدون قسم اگر حق او امکان پذیره از او میپذیره، چون میدونید حائز شدنم برای دختر بچه یکی از نشانه های بلوغه، کما اینکه امنا هم از او نشانه بلوغ است. خب تا اینجا دوستان صورتی بود که این بچه بیاد ادعا کنه که من امناع در موردم اتفاق افتاده. اما لعن ادعاه به سن، اگر ادعا کند بلوغ را این سبی به سن، یعنی چی؟ یعنی بگه من 15 سالم کامل شده. ایشون میگه کل فل بینه، مکلف میشود به بینه، بهش میگن آقا دو تا شاهد عادل بیا که 15 سالت تموم شده. سواء فی ذلک الغریب والخامل و غیرهما. دوستان بزرگوار، غریب به کسی میگن که اهل این بلد نیست، خامل اهل بلد هست اما مجهول ناشناخته است، گمنامه. غیرهما یعنی کسی که هم اهل بلده، کمکم کنید، هم مردم میشناسنش، و بعضی ها هستن که معروفن، خانواده معروفی هستن، خلاصه میشناسنش مردم. ایشون میفهمد فرقی بین اینا نداره، همشون باید بیانه بیارن. البته خلافاً لتذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده حیث و الحق هما فیه به مدع الاحتلام، ملحق کرده غریب و خامل را در این عرض کنم ادعاء بلوغ به سن به مدعی احتلام. یعنی چی؟ یعنی چطور تو مدعی احتلام گفتیم اگر در حقش امکان داره ازش بپذیرید قسم هم حتی نیاز نیست، بیانه که نیاز نیست، هیچی قسم هم نیاز، اینجا همیشون میفرماد ازش میپذیریم. چرا؟ چون قریب و خامل که نمیتونن بیانه بیارن بر ما، لتعذر اقامت البینه علیه ما، چون اقامه بیانه بر قریب و خامل متعذر از غالبن. اینم از ادعاء به سن. او بل انباط، او بل انباط دوستان عطف به کجا میکنید؟ به سن. یعنی ان ادعاهو اگر ادعا کرد سبی، عرض کنم بلوغ را بل انباط، اگر به انباط ادعا کرد اعتبره، اعتبره یعنی اختبره، آزمایش میکنن. خلاصه عرض کنم نگاه میکنن ببینن واقعا این موی زبری که خودش میگه عرض کنم اومده یا در آنه او رویده یا نه. فإن محله لیس من العوره، محل انباط عورت نیست که بگیم آن نمیشه نگاه کرد. ولو فرض انه منها، اگر فرض بشود که محل انباط از موارد عورت است، فهو موضع حاجته، حتی اگر عورت هم باشه عرض کنم به ضرورت مانعی نداره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید تا بحث بعدی رو عرض کنم.
گاهی اوقات شخص اقرار میکنه به یه مطلبی، ولی شاید هم خیلی دقت نداره، مثلا به خوبی حواسش نبوده، ولی این قصد، یعنی میخوام این دقیقا
اگر قصد معنا رو کرده باشه، یعنی یه جوری نباشه که این حرف شرعا اعتبار نداشته باشه. این یه وقت هست کسی مسته و یه وقتی کسی خواب تو خواب داره اقرار میکنه که شرعا اینا اعتبار نداره، اما صرف این که بگه آقا من حواسم نبود، اگر واقعا مثلا قبلش دو ساعت کتکش زدن که واقعا گیجه 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 میگه حواسم نبود، باز اون قابل پذیرشه. اما این که هر کی بیاد ادعا بکنه که آقا من قصد نداشتم، این کفایت نمیکنه. حالا ایشون اینجا بحثش نکرده، یعنی وارد نشده، اما مهم این است که در حدی باشه که دیگه کلام اون به واسطه عدم قصد اعتبار شرعیش از دست بده، که حالا مواردش باز متفاوته. دوستان بزرگوار دقت کنید، یکی از شرایط مقر عقل بود، یکی هم قصد، یکی عقل بود یکی قصد. در مورد این دوتا ایشون یه نکته ای رو ذکر کرده، دقت کنید، نسبت به عقل میگه اقرار مجنون مورد قبول نیست، مگر یه مدل مجنون، اونم مجنون ادواری که جنونش دوستان فصلیه. فصلیه یعنی چی؟ یعنی یه وقتای مجنونه یه وقتای مجنون نیست. اگر کسی مجنون ادواری باشه و در زمان وسوق به عقل او بیاد اقرار بکنه، اینو میپذیریم. یعنی این آقا مثلا تابستونا که هوا گرم میشه مثلا گاهی به سرش میزنه، خلاصه دیوونه میشه، اما زمستون عاقله، تو زمستونم که عاقل است و وسوق به عقل او وجود داره اومده اقرار کرده، ایشون میگه میپذیریم، این مشکلی نداره. این در مورد جنون. نسبت به قصد ایشون میفرماد اقرار غیر قاصد پذیرفته نمیشود. حالا خودش این غیر قاصد رو بوارد رو براش مثال زده، مثل نائم، حاضل، صاحی و قالت. نائم یعنی خواب، حاضل یعنی شوخی کننده، صاحی یعنی کسی که سهو کرده، قالت هم یعنی کسی که به غلط و اشتباه یه حرفی رو زده. حالا فرق بین صاحی و قالت چیه براتون رو عبارت عرض میکنم، یه نقلیست باید براتون بخونم. چند تا فرد دوستان اینجا داریم. یک فرد این است که اگر مقر بیاد ادعا بکنه که اقرار من بدون قصد بوده، یعنی من شوخی کردم، سهو کردم، خواب بودم، مست بودم، آیا حرفش رو میپذیریم یا حرفش رو نمیپذیریم؟ میشه میگه از یک طرف دقت کنید، از یک طرف اصل میگه این قصد نداشته، اصل یعنی چی دوستان؟ یعنی استصحاب عدم ازلی. این یه زمان قصد نکرده بود دیگه، این که بعدش قصد کرده یا نکرده استصحاب عدم داره. اما از طرفی دوستان ظاهر این است که قصد کرده. چرا؟ چون هر کسی، دقت کنید، هر کسی حرفی رو میزنه طبیعتا معنای اون حرف رو قصدش کرده، این طبیعیش اینه. ولذا ما از یه طرف اصل رو داریم، از یک طرف ظاهر رو داریم. ولذا ایشون میفرماد دو تا وجه اینجا وجود داره. این یک نکته. نکته دوم و فرع دوم، اگر دوستان مقر بعد از بلوغ، یعنی وقتی که مثلا فرض کنید یقین داریم که بالغ شده، بیاد ادعا بکنه بگه آقا من اون روز که اقرار کردم اون موقع بالغ نبودم، اون موقع هنوز بالغ نبودم، ایشون میفرماد اینجا هم وجهان، دو تا وجه داره، ممکن حرفشو بپذیریم ممکن حرفشو نپذیریم. فرع سوم، ایشون میفرماد اگر مقر دوستان که مجنون ادواری است بیاد ادعا بکنه که اقرار او در حال جنون بوده، یعنی میدونیم این آقا یه وقتایی تو سال مجنونه، الان سالمه ها، میاد میگه آقا اون موقعی که من اقرار کردم بگید مجنون بودم، اقرار کردم، لذا اقرار من اعتبار نداره، ایشون میفرماد در این صورت هم فیه وجهان، در این صورت هم فیه وجهان. مرحوم شهید در هر سفری که الان عرض کردم معتقد است در همه این موارد اقوا عدم قبول چنین ادعایی است، یعنی اقوا این است که ما یه همچه ادعاهایی رو نمیپذیریم. چرا؟ علتش این است که تو همه این موارد ما ظاهر رو بر اصل مقدم میکنیم. و الا اگر اینجوری باشه شما به خاطر این اصل عدم ازلی ها هر کسی که اقرار کرده میتونه بیاد چیکار کنه؟ یه جوری زیر اقرارشو بزنه دیگه. خب اینجوری باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. لذا ایشون میفرماد اقوا عدم قبول چنین ادعاهاییست. این تا اینجا. نکته بعدی دوستان میره سراغ مکره، یعنی کسی که اختیار نداشته به تهدید و اجبار اقرار کرده. ایشون میفرماد اقرار مکره نسبت به اون چه اکراه شده بود بر اقرار به اون اعتبار نداره، مگر دوستان قرینه ای وجود داشته باشه که او اختیار داشته. ببینید آقایون، یکی از قرائنی که ایشون اینجا ذکر میکنه جالبه، میگه اگر یک کسی رو مجبورش کردن، تهدیدش کردن، گفتن آقا تو باید اقرار کنی که 100 درهم به فلانی بدهکاری و الا ما بچه تو مثلا عدم مرسه میدوزدیم و خودتو فلان میکنیم و این حرفا، این تهدیدش کردن که به 100 درهم اقرار کنه، این اومد اقرار کرد به 200 درهم. ایشون میفهمد وقتی اقرار به بیش از اون مقدار کرد معلوم میشه نسبت به این اقرار بگید اکراهی نداشته، و الا این اکراهش در حد 100 درهم بود، چرا اومد به 200 درهم اقرار کرد؟ ایشون میفهمند مگر یه همچه قرینه ای وجود داشته باشه. حالا این مثال بود ها، دقت میکنید، ایشون میفهمند اگر یه همچه قرینه ای وجود داشت که این به اختیار در واقع اقرار کرده، اقرار پذیرفته است. و نکته بعدی دوستان در مورد حجر لصفح بود، یادتون باشه یکی از شرایط این بود که عرض کنم شخصی که میخواد اقرار بکنه محجور به جهت صفاحت نباشه. ایشون میفرماید که خب طبیعتاً کسی که صفیح هست اقرارش قبول نیست، اما توجه بکنید این شرط خلو من الصفح مال اقرار مالی است، مال اقرار مالی است. میدونید صفیح کسیه که مالشو نمیتونه نگه داره، مالشو حیف و میل میکنه، لذا پولش هم نمیدن دستش. اما اگر همین صفیح بیاد اقرار بکنه به یک امر غیر مالی، ایشون میفهمد پذیرش مورد پذیرشه، لذا اگر بیاد اقرار بکنه مثلا به طلاق، اقرار بکنه به نکاح، اقرار بکنه به جنایت موجب قصاص، بگه من زدم تو گوش فلانی، اونم بیاد یکی بزنه تو گوشم، اگر واقعا هم که اقراری کرده که موجب قصاصت، ایشون میفهمد اینا ازش پذیرفته میشود. اما اگر نه، اقرارش مالی باشه پذیرفته نیست. حالا دوستان بزرگوار، اینو قبلا هم جاهای دیگه خوندیم، اگر اقرارش هم جهت مالی داشته باشه هم غیر مالی، مثل چی؟ مثل سرقت، که هم قطعیت داره هم رد مال داره. ایشون میفرماد نسبت به امر غیر مالیش ازش میپذیریم، نسبت به امر مالی از اون نمیپذیریم. نسبت به امر مالی از اون نمیپذیریم. در مورد مفلس هم دوستان ایشون همین رو میگه که ما در مورد مفلس که گفتیم نسبت به اعیان اموال اقرارش پذیرفته نیست، این فقط مال امور مالی ها که حق طلبکارا ضایع نشه. ولی اگر یه مفلس اومد چیکار کرد؟ در یک امر غیر مالی اقرار کرد، اون اشکال نداره، اقرارش مورد پذیرش است و منعی هم نداره. بعد میره سراغ مریض دوستان. اگر یک کسی در مرض فوت خودش قرار داشته باشه، آیا اقرار مریض، مریضی که در مرضی قرار داره که به این مرض میخواد از دنیا برود، آیا اقرارش پذیرفته شده است یا نه؟ خوب دقت کنه چه عرض میکنم، اینم عرض کنم عبارت بخونم. ایشون میفرماد دو تا صورت داره. گاهی مریض در معرض تهمت قرار داره، گاهی مریض در معرض تهمت قرار نداره. خوب دقت کنید، اگر در معرض تهمت نباشد اقرار او پذیرفته شده است، اونم از اصل مالش کم میشه نه از ثلث. این راحتتون کنم که ایشون آخر گفته. اما اگر اقرارش در معرض تهمت باشه، در معرض تهمت باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا این با بچه‌هاش دعواش شده، قبلا هم مثلا تهدید کرده بود که هر جور شده من شما را از ارث محروم میکنم، حالا که مریض شده دمدمای مرگشه اومده همه اموالش رو اقرار میکنه مال زید بن ارقمه. برای چی؟ برای اینکه به بچه‌هاش چی نرسه، چون با اینا مثلا دعواش شده، تو مریضی مثلا کمکش نکردن. اگر یه همچی وضعیتی دارد، ایشون میفرماد این اقرار نافذ است در حد ثلث و از ثلثش هم حساب میشه. و از ثلثش هم حساب میشه. حالا اگر مقر له و وارث بعد از مرگ این مریض اختلاف کردن که آیا در معرض تهمت بوده یا نبوده، آخه مقر له دوستان میگه بگید نه همه اموال، میگه این اقرار صحیحه، میخواد یه مالی گیرش بیاد دیگه. کیس اقرار صحیحه وقتی که در مرز تهمت نباشه، ادعا میکنه این در مرز تهمت نبوده، اما وارث برای این که بیشتر گیرش بیاد میگه چی؟ میگه در مرز تهمت بوده. اینجا چه کار باید کرد؟ ایشون میفرماد کسی که مدعی تهمت است که وارث باشه، او باید بیانه بیاره. چرا؟ چون اصل عدم تهمت است و منکر تهمت در واقع قسم میخوره. حالا این قسم در چه حدی باشه رو عبارت براتون میگم، نمیدونم دیگه چقدر شو برسیم. نگاه کنید عبارت رو. ولا به اقرار المجنون، ولا به اقرار المجنون. این لا به اقرار المجنون دوستان عطف است به اقرار السبیع، دو سه ساعت بعد از اول بحث امروزمون. فلا عبارت به اقرار السبیع ولا به اقرار المجنون، آخر همین سطر ولا به اقرار غیر القاصد، سه چهار سطر بعد ولا به اقرار المکره. اینا همه عطف به چیه؟ اون به اقرار السبی. درست شد؟ یعنی ملاک نیست، میزان نیست، لا عبرت به اقرار المجنون الا منز الدور یعنی مجنون ادواری، اونم وقت الوسوق به عقله، اون وقتایی که مطمئنیم عاقله. ولا به اقرار غیر القاصد، کسی که قصد معنا نمیتونه بکنه و نکرده اقرارش پذیرفته شده نیست. نائم یعنی خواب، حاضر یعنی کسی که شوخی میکنه، صاحی و غالط رو باید براتون معنا کنم. یه لحظه من دقت کنید، ما تو کتاب طلاق همین امسال صفحه 352 با این کتابا در بحث شرایط طلاق دهنده، اونجا ایشون گفت والقصد، یکی از شرایط قصده، فلا عبرت به عبارت صاحی و نائم و القالت بعد گفتیم آقا این صحو و غلط چه فرقی میکنه با هم دیگه؟ گفت والفرق بین الاول یعنی صاحی و الاخیر یعنی قالد اینه، ان الاول یعنی صاحی لا قصد له مطلقا، صاحی به اونی میگن که هیچ قصد نداشته، و ثانی یعنی قالد له قصد الى غیر من طلقها. آخه یه وقت هست تو طلاق طرف هیچ قصدی نداشته، یه وقت قصد کرده اما یکی دیگر را قصد کرده، ها؟ در ما نهنفی هم یه وقت هست این آقا هیچ قصدی نکرده، یه وقت قصد کرده اما یه چیز دیگر را قصد کرده غیر از اون چیز که نسبت به او اقرار کرده. خب ایشون میفرماد اینم غالطه. نگاه کنید صفحه 352 با این کتابا رو اونجا بیان کرده. ولو ادعى المقر احد هذه، اگر ادعا احد هذه اگر ادعا کند مقر یکی از این نوم و هزل و سهو و امثال اینها رو، یعنی اقرار کرده حالا میاد میگه من خواب بودم اقرار کردم، من بیدار نشده بودم اصلا، شوخی کردم. ففی تقدیم قوله عملا بالاصل، آقایون این اصل یعنی چی؟ اصل عدم قصد، اصل عدم ازلی، استصحاب. او قول الاخر، قول الاخر یعنی قول طرف مقابل که میگه چرا این آقا قصد داشته، یعنی مقر الله ها، عملا به ظاهر، چون هر کی حرفی رو میزنه طبیعتا و به حال ظاهرش چیه؟ قصد داشته که این حرفو زده، ظاهر اینه. ایشون میفرماد اینجا اینو مقدم کنیم یا اون یکی رو، وجهان، دو تا وجه وجود داره. و مثله یعنی مثل همین مورد دو وجه وجود داره. تو چه دعوایی؟ دعواهو یعنی دعوت مقر بعد البلوغ وقوع الاقرار حالت السبا، ها؟ وقوع اقرار در حال عرض کنم سبی بودن و عدم بلوغ رو بیاد آدم بالغ ادعا کنه. الان بالغه ها، خودشم قبول داره اما میگه من 6 ماه پیش که اومدم اقرار کردم اون اقرار من در حال سبی بودنم بود، به درد نمیخورد. و المجنون حالت الجنون مع العلم بهی، مجنون بیاد در عرض کنم خدمت شما حال جنون با علم به این جنون بیاد ادعا بکنه، یعنی بعد از این که از حال جنون در اومد بیاد بگه آقا من اون موقعی که اقرار کردم حال جنونم بود. فلولم یعلم له حالت الجنون می معل علم بهی، یعنی وقتی که ما میدونیم این جنونی داره، یعنی از اون مجنونهایی است که یه وقتایی واقعا جنون میگیرتش، مجنون ادواری است. حالا اگر لم یعلم له حالت الجنون، اگر حال جنون اصلا براش سراغ نداریم، این آدم عاقلیه، هیچ وقتم یاد نمیدیم ما مجنون باشه، حلف نافی، اون کسی که نفی جنون میکنه طبیعتا میشه مقرن له، او میاد قسم میخوره. جناب شهید تو هر سه تا فرع، یعنی هم تو فرع عرض کنم اولی که عرض کنم میاد نوم و حزم رو ادعا میکنه، هم تو فرع دومی که میاد میگه اقرار من در حال سبی بودن بوده، هم تو فرع سومی که میگه در حال جنون بوده، الاقوا عدم القبول فی الجميع، در همه این موارد ما حرف اینا رو قبول نمیکنیم. عرض کردم علتش این است که ایشون طبیعتا ظاهر رو بر اصل چکار کرده؟ مقدم کرده. ضمن این که عرض کردم اگر بنا باشه ما این ادعا رو بپذیریم، هر کسی میاد میگه آقا من اون موقعی که اقرار کردم شوخی کردم، خب دیگه این رو که دیگه همه میتونن بگن، که لازم نیست که عرض کنم خدمت شما بحث جنون و بلوغ نیست که بگیم به این آقا نمیخوره که 6 ماه پیش بالغ بوده یا نبوده، این آقا هیچ وقت مجنون ادوار، اما قصد رو دیگه راحت همه میتونن انجام بدن. ولا به اقرار المکره، اقرار مکره هم دوستان ملاک نیست، میزان نیست، به درد نمیخوره. فی ما اکره علی الاقرار بهی الا مع ظهور امارت اختیارهی، مگر این که اماره اختیارش ظاهر شده باشه، که ان یکره علی امر مکروه شده باشه، اجبار شده باشه بر امری، فیقر رو به ازید منه، بهش گفتن آقا تو اگر به 100 درهم اقرار نکنیم ما کذا میکنیم، این رب به 200 درهم اقرار کرد، خب این معلوم میشه به دکار بوده که بدی، والا 100 درهم که بیشتر اجبارش نکرده بودن که. و اما الخلو من السفح، خالی بودن از سفاحت فهو و شرطن فی الاقرار المالی، این شرط اقرار مالی است. فلو اقرد به غیرهی، اگر اقرار کنه به غیر مالی، مثل جنایتی که موجب قصاص است، مثل نکاح، مثل طلاق، قبله. آقایون نگید طلاق اقرار مالی است چون مهریه گردن آدم میاره دیگه. مردم ممکنه این حرفو بزنن اما شما نزنید. میدونید چرا؟ چون طلاق هیچ ربطی به مهریه، این طلاق بده یا نده مهریه رو بده کاره. الان اینجوری شده که تا طلاق بحثش پیش نیاد بحث مهریه پیش نمیاد. نکاح هم دوستان غرض اصلی ازش مهریه و نفقه و امثال اینها نیست. غرض اصلی از نکاح کف و نفس عن الحرام، نسل، اقامت و سنت. ولذا نکاح رو امر مالی آقایون نمیدانند، گرچه امر مالی هم برش مترتب باشد اما امر مالی نیست. لذا اینا رو میگه غیر مالی. ولو اجتمع قبل فی غیر المال کالسرقه بالنسبة الی القتل، اگر مال و غیر مال جمع بشن، اینجا ما در غیر مالش میپذیریم، مثل سرقت نسبت به قطعیت، نسبت به قطعیت که مالی نیست میپذیریم، اما نسبت به رد مال سرقت شده نمیپذیریم. ولا یلزم بعد زوال حجرهی ما بطل قبله، و ملزم نیست سفیه بعد از زوال حجرش اونچه که باطل از قبلش. یعنی اگر قبل از این که عرض کنم از سفاهت در بیاد تو حال سفاهتش اقراری کرده، بعد از این که از سفاهت در اومد و حالا شده یک آدم غیر صفی، الان ملزم نمیشه به اونچه که قبلا باطل شده. یعنی اون اقرارا رو عرض کنم زورش نمی کنن که تو باید اونها رو بهش ترتیب اثر بدی. و کذا یقبل اقرار المفلس فی غیر المال مطلقا، آقایون اقرار مفلس مطلقا پذیرفته شده است، البته در غیر مال. نسبت به امور مالی چی؟ نسبت به امور مالی عرض کردیم نسبت به این پذیرفته شده نیست، نسبت به دین پذیرفته شده است. و اقرار المریض من الثلث مع التهمه، آقایون اگر کسی مریض است و در مرض فوت خودش قرار داره، این اقرارش از ثلث حساب میشه، یعنی از ثلث مالش کم میشه، اون ثلثی که میت در اختیار خودشه، البته در فرض در معرض تهمت بودن. آقایون تهمه یعنی چی؟ میگه وحیه از ظن الغالب به انه انما یرید بالاقرار تخصیص المغر له بالمغربه. ما گمان غالب داشته باشیم به این که این آقای مریض اراده کرده با این اقرار که اختصاص بده مقرر الله رو به مقرر به، و انه فی نفس الامر کاذبون، این فقط خواسته ها ورثه رو چکار کنه، یه جورایی محروم بکنه از این مال، مثلا به خاطر اختلافی که با اونها داشته. حالا اگر بعد از مرگ مریض مقرر الله گفت این در معرض تهمت نیست، پس اقرارش صحیحه. وارث گفت در معرض تهمت است و اقرارش صحیح نیست. و لم اختلف المقرر له و الوارث فیها، یعنی در تهمه، فعل المدعی لها البینه، اون کسی که ادعای تهمت میکنه که کی باشه دوستان؟ وارث. وارث ادعای تهمت میکنه که پول نده به اون آقا، او باید بینه بیاره. چرا؟ لأصالت عدم البینه، چون اصل عدم بینه است. و علی منکرها الیمین، اونی که منکر بینه است او باید قسم بخوره. آقایون و یکفی فی یمین المقرر له انه لا یعلم التهمه، اگر قرار شد مقرر له قسم بخوره، همینقدر که قسم بخوره که من از در معرض تهمت بودن خبر ندارم کافیه. یکفی فی یمین المقرر له انه لا یعلم التهمه لا انها لیست حاصله فی نفس الامر، لازم نیست این بگه والله تهمتی نبوده، نه بگه من از این در معرض تهمت بودم خبر ندارم کافیه. چرا؟ لبتناء الاقرار علی الظاهر، چون اقرار مغیر مبتنی بر ظاهره، ظاهرش هم این است که او در معرض تهمت نیست. ولا یکلف الحلف علی استحقاق المقربه من حيث انه یعلم بوجه استحقاق، مکلف نمیشود این آقای مقرر الله که قسم بخوره بر استحقاق مقرر به، لازم نیست این بگه والله این خونه ای که این اقرار کرده مال منه، لازم نیست این قسم رو بخوره از این جهت که میدونه به وجه استحقاق رو، یعنی لازم نیست اقرار که اون مریض کرده مقرن الله بگه آقا والله من استحقاق این خونه رو دارم، طلبکار بودم که این آقا اقرار کرده، لازم نیست این رو بگه. چرا؟ لأن ذالک غیر شرط فی استباحه المقربه، در استباحه و مباح بودن، حلال بودن مقرن به این شرط نیست. بل له اخذه ما لم یعلم فساد السبب، همینقدر که فساد سبب را نداند میتونه اخذ کنه. فساد سبب رو ندونه یعنی همین مقدار که نداند او در معرض تهمت بوده کفایت میکنه. آخه دوستان ممکنه به نفع آدم کسی اقرار بکنه، آدم خودش هم خبر، به من میگن آقا ما 1000 تومن به تو بدهکاریم، من خودم هم خبر ندارم چون یادم رفته، اشکال نداره که، فساد سبب رو که ندانم کافیه. هذا كله دوستان مع فوت المقر في مرضه، این مال وقتیه که مرض واقعا مرض فوت بشود، یعنی آخرش بمیره. فلو برعم مرضه، حالا اگر این بنده خدا فکر میکرد مرضش مرض فوتشه، سرطان داشت اما خدا شفاش داد، امام رضا علیه السلام شفاش داد، نفذ من الاصل مطلقا، این اقرار از اصل مالش حساب میشه، نافذم هست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ شما بگید، یعنی چه متهم باشه چه نباشه. ولا فرق فی ذلک بین الوارث و الاجنبی، دیگه حالا اقرار برای وارث کرده باشه، مثلا برای یکی از پسراش اقرار کرده باشه یا برای اجنبی، فرق نمی کنه. 20 ثانیه دیگه. و الا یکن هناک تهمت ظاهره، ما از اول دوستان گفتیم اقرار المریض من الصلح مع التهمه دیگه، حالا میگه اگر در تهمت ظاهره نباشد، و الا یکن هناک تهمت ظاهره فمن الاصل مطلقا، مطلقا یعنی ما تفی مرضه املا علا اسهل اقبال. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. از خواهی میکنم این دو سه دقیقه اگه نمیخوندم فردا یه رو معطل بود، ببخشید. اون ما